پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بیست و پنجمین روز از اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی که مصادف شده با 15 ماه می 2021 میلادی به شنبه ای دیگه تعلق گرفت و این امکان رو فراهم کرد تا من بهمن یزدانی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست باشم. سلام، وقت شما بخیر. بدون تمر، بدون تاریخ، داستان ما و معماران صلح مثل شنبه های قبل پذیرایی ساده و صمیمی ما هست از شما. البته که این پذیرایی تا 2-3 هفته آینده یه تغییراتی خواهد کرد که اجازه بدین به وقتش خدمتتون بگم. با این مقدمه از شما دعوت میکنم شنونده قسمت اول از نامه امروز باشین. نامه ای که وقتی داشتم اونو مینوشتم حال خیلی خوبی داشتم. بفرمایین، خواهش میکنم.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه همیشه.
اما در عالم خیال
نامه هایی
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
سلام عالی جناب، امیدوارم حال دل پرترانت خوب باشه. سال هاست بی اون که شاید حتی نام تو رو بدونیم، آهنگ هایی که تو سراینده متن ترانش بودی رو شنیدیم و باهاشون نه تنها خاطره بلکه بخشی از افکار و عواطفمون رو ساختیم، بخشی از تخیلاتمون رو ساختیم. اما من توی این نامه و در این فرصت حقیقتاً کوتاه قصد دارم لایه رویی چند تا از ترانه‌هات رو پس بزنم و به همراه شنوندگان این نامه نگاهی به لایه‌های درونی‌تر اونها بندازم. به کمک خاطراتی که تو خودت در ارتباط با بعضی از ترانه‌هات تعریف کردی. همین اول نامه میخوام بهت یه قولی بدم عالی جناب. اگه روزگار با هم مهربونی کنه و به من یک بار دیگه فرصت بده تا به ایران عزیزمون برگردم، حتما یک روز به ترمینال تهران میرم و یک بلیت اتوبوس به مقصد داراب در استان فارس میگیرم و ساعتش رو هم طوری تنظیم میکنم که وقت غروب توی راه باشم. روی یک صندلی کنار پنجره خواهم نشست و به خطهای سفید جاده نگاه و حال دل تو رو توی دلم احساس خواهم کرد. مثل اون غروبی که در شرایطی مشابه با اون چه که گفتم قرار داشتی و ترانه جاده رو نوشتی. کار دیگه‌ای که حتما انجام خواهم داد این هست که به جاده قدیم شمیران میرم. نمیدونم سینما پاسیفیک هنوز اونجا هست یا نه، که اگر هم باشه قطعا نامش تغییر کرده. به هر حال سعی میکنم پیداش کنم. در کافه ای همون نزدیکی ها یک قهوه سفارش میدم و میشینم با دقت به اطرافم نگاه میکنم. خدا رو چه دیدی؟ شاید هنوز اون ساختمونی که دو تا پنجرش توجه تو رو به خودش جلب کرد باقی مونده باشه. همون دو تا پنجره ای رو میگم که با فاصله ای کم اما همیشگی در تن دیوار کار گذاشته شده بود و الهام بخش تو شد برای خلق ترانه جاویدان دو پنجره. با سلام و درودی دوباره به پیشگاه شما. فکر کنم تعداد زیادی از شما شاید هم همتون بدونین امروز روز بزرگ داشته چه بزرگواری هست. 25 فروردین روز گرامی داشته فردوسی، فرصت خیلی خوبیه که راجع به این حماسه سرای عظیم ایران زمین بیشتر فکر کنیم و ببینیم تا به حال چقدر مشتاق خوندن شاهنامه بودیم. هرچند که خوندنش مخصوصاً به تنهایی اصلاً کار آسونی نیست، اما کمک هایی هم که میشه در این زمینه گرفت کم نیستن. امروز رو به یاد فردوسی بزرگ گرامی میداریم. ازتون خواهش میکنم در این قسمت از برنامه شنونده داستان ما باشید.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، قصه از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم
و من هاله فیروزیان. مهمان ما تو این قسمت از برنامه خانومیه با تجربه های زیاد از فعالیت های جامعه سازی.
طاهره چند سالیه به کشور آمریکا مهاجرت کرده و قرار ما رو با قسمت‌هایی از تجارب شریک کنه. در ابتدا باید پوزش بخوام بابت اینکه این مصاحبه از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. با این پیش‌فرض بریم و شنونده قسمت دیگری از برنامه داستان ما باشیم.
طاهره عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه داستان ما. خوشحالیم که مهمون این قسمت از برنامه ما هستی.
طاهره خانم، منم خیر مقدم میگم بهتون. خوشحالم که امروز باهاتون هستیم و ممنون میشم که خودتون رو معرفی کنید.
من طاهره هستم، در خدمتتون هستم. در آمریکا زندگی میکنم، چند سالی هست به اینجا مهاجرت کردم. البته من قبلا هم سابقه مهاجرت به کشورهای دیگر رو دارم، و ولی اولین باره که به یک کشور جهان اولی اومدم، جا زندگی میکنم همراه پسرم که نوجوونه و شوهرم، که این باعث میشه که ما تجربیات جدیدی رو به دست بیاریم در مورد تربیت پسرم، در مورد اینکه با یه دنیای واقعا باز امروزی مواجه هست و من سعی میکنم که در تربیتش آدم موفقی باشم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ممنون طاهره جون. میدونم که با اقدامات اساسی آشنا هستی. میخوای صحبتمون رو در مورد همین اقدامات اساسی شروع کنیم؟
در مورد اقدامات اساسی که واقعا فکر میکنم این 4 برنامه که در هدف دیانت بهایی قرار گرفته، واقعا امروز در ساختن دنیای نو و به وجود آوردن دنیای جدید، یه چیزی واقعا فراتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم که چقدر مفید هست. این 4 اقدام اساسی که شاید ظاهرا وقتی که بهش نگاه میکنیم چیزی ما متوجه نشیم، ولی وقتی که واردش میشیم، وقتی که اقدام به عمل میکنیم در واقع، تازه اون موقع میفهمیم که چقدر این 4 عمل، این 4 اقدام میتونه مفید باشه. که خیلی هم خوشحال میشم که در مورد اون با هم دیگه امروز صحبت کنیم.
مرسی. منم یادآوری بکنم منظورمون از 4 اقدام اساسی جلسات دعا، حلقه‌های مطالعاتی روحی، کلاس‌های اطفال و جلسات تواندهی نوجوانان و جوانانه. طاهر خانم، منم می‌خواستم ازتون بپرسم که این اقدامات اساسی که خیلی درش فعال بودین و هستین، مثل مثلا جلسات دعای مستمری که داشتین یا کلاس‌های اطفالی که فرزندتون رو می‌فرستادین، آیا در روند زندگیتون، در اتفاقهایی که تو زندگی میفته، در اون چالش‌هایی که مسلماً هممون در زندگیمون تجربه کردیم نقشی داشت؟ آیا بهتون کمکی کرد؟
در ابتدا بگم که خیلی خوشحالم که امروز هم من عضوی از این برنامه هستم، یه نقشه الهی که ما درش قرار گرفتیم. وقتی که من به ادیان گذشته نگاه میکنم، وقتی که میخواستن دینشون رو برای کشورهای دیگه تبلیغ کنن یا اون رو به کشور گشایی کنن، دینشون رو ببرن، تمام با جنگ و به قول معروف با حمله و اینجور چیزا، با زور شاید اعمال میشده. ولی در دیانت بهایی، همونجوری که حضرت بهاءالله فرمودند آشرومل ادیان به روح و ریحان، ما میبینیم که ما در نقشه الهی قرار گرفتیم که با محبت، الفت و با بهترین چیزی که داریم و سعی میکنیم، با زبانی خوش و با بهترین راهی که بلدیم، اون رو به دیگران تبلیغ بکنیم یا اینکه معرفی بکنیم، در واقع دینمون رو معرفی کنیم. این چهار اقدام اساسی فرمودید که یکیش کلاس‌های روحی هست، که وقتی که من با دیانت بهایی آشنا شدم در کلاس‌های روحی شرکت کردم. بسیار برای من جالب و زیبا بود، به خاطر اینکه من قبلاً در دیانت اسلام بودم، همیشه یه نفر صحبت میکرد و بقیه شنونده بودن، یا معممی یا دانشمندی یا بالاخره کسی که یک مقام روحانی که همیشه اون صحبت میکرد و بقیه گوش میدادیم، و شاید کمتر فرصت پیش میومد که در مورد اون چیزایی که برامون سوالاتی که پیش میاد حتی بتونیم در راجع بهش صحبت کنیم، و سعی میکردیم که یک نفر صحبت کنه و بقیه شنونده باشن. ولی وقتی در کلاس‌های روحی شرکت کردم و خوشبختانه اون روحیه مشورت و همراهی که در اون کلاس‌ها وجود داشت و اون رشدی که همه در کنار هم داشتیم، کسی معلم کسی نبود، همه اومده بودن تا با هم یاد بگیرن،
اون رابطه شاگرد استادی دیگه معنی نداشت.
دقیقاً، رابطه معلم و دانش آموزی وجود نداشت، هیچ کس نیومده بود به کسی حرف خودشو یاد بده، همه اومده بودن تا در مورد یه مسئله فکر کنن، یاد بگیرن و اون چی که میدونن رو بگن، صحبت کنن، یعنی اجازه داشتیم نظر خودمون رو بگیم. خیلی برام جالب بود و حتی ممکن بود که این چالش وارد خانواده من بشه، یعنی یه سوالی برای ما پیش بیاد یا در مورد یه موضوع جذابی که صحبت میکنیم، حتی سر میز غذا توی خانواده راجع بهش حرف میزدیم، مشورت میکردیم و به نتایج خیلی جالبی میرسیدیم که در زندگی روزمرمون به کار میرفت.
طاهر جان، در مورد رشد صحبت کردی. میخواستم ببینم حالا در خصوص همین جلسات کتابای روحی که داری، این رشد از نظر روحانی چه تأثیر روی شما و خانوادتون گذاشته؟ یعنی به چه صورت این رشد رو میتونید برای ما توضیح بدین؟
شاید یکی خیلی سخت باشه مثال زدن، ولی یکی از نمونه های نزدیکش که همین جدیدم برای من اتفاق افتاده، همین مسئله نجات پرستی بود که این اواخر در آمریکا بود. من تو این کلاس‌های روحی یاد گرفتم که همه انسان‌ها در یک مقام قرار دارند و البته که در عالم انسان همه میتونن متفاوت فکر کنن، متفاوت عمل کنن و متفاوت زندگی کنن، ولی ما باید به همدیگه احترام بذاریم. اون احترامی که من تو خانواده‌ام برای همه آدما قائل شده بودم، و خوشبختانه که بچه‌ها اینو خوب می‌بینن. وقتی که پسر من توی اخبارا میشنید یا از دوستاش میشنید که خانواده هاشون چه عکس العملی نسبت به این مسئله نشون دادن، پسر من به من گفت ماما من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که پدر مادری دارم که نجات پرست نیستن و همه آدما رو دوست دارن، و این باعث افتخار من بود که پسرم همچی حرفی به من زد.
ممنون، مرسی طاهر جون. میدونم جلسات مستمر دعا داری، میخواستم در خصوص این جلسات دعا هم برامون یه توضیحی بدی.
چش، در خدمتون هستم. جلسات دعا که مایه برکته و واقعا خیلی خوشحالم که برای من فرصتی به وجود اومد که جلسات دعا رو داشته باشم. و واقعا فکر میکنم بهترین قسمت از زندگی من همون جلسات دعا بود و هست. در اون جلسات دعا که دوستان جدید و عزیز در این جلسات شرکت میکردن با نگرش ها، اعتقادات مختلف، ادیان مختلف گاهن در اون جلسات شرکت میکردن و وقتی که ما یه موضوعی رو مطرح میکردیم بعد از خوندن دعا یه موضوعی رو مطرح میکردیم که راجع به اون صحبت بکنیم، خیلی جالب بود که اول شاید احساس میکردم که شاید به نتیجه نرسیم یا به تفاهم نرسیم، هر کسی یه نگرشی داره، یه اعتقادی داره، ولی وقتی که ما به مشورت میپرداختیم میدیدم که حقیقت یکیه و راه‌های رسیدن به اون متفاوته. یعنی همه تلاش میکنن به اون چیز واحد برسن، همه دوست دارن به وحدت و محبت برسن، به یه معنای واحد برسیم و احساس میکردم اون وحدت در کثرت رو من میدیدم، همه با اون اعتقادات مختلف آخر به یه محبتی میرسیدیم که وقتی با هم خداحافظی میکردیم صمیمانه و با محبت و در این حال همه دوست داشتن که مشتاقانه در جلسه بعدی شرکت کنن، همدیگر رو ببینن و هنوز اون دوستی ها ادامه داره، پایدار مونده و با اینکه ما شاید در بعضی مواقع با هم تفاهم نداشتیم در بعضی از سوالات یا موضوعات، ولی طوری با هم صحبت کردیم، طوری مطرح شد و طوری به نتیجه های خوبی رسیدیم که هنوز این دوستی و محبت بین ما ادامه داره.
ما نگوییم بدو میل به نوها نکنیم، جرمه یکسیه و دلق خود ارزق نکنیم، ای به در بیش تواگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم، آسمان کشتی آرمان برانی جهان در نظر ره رو بان، فکر از پسیه و زین مغرم نکنی، مرمدی گفت حسوبی یا رفیقی رنجی، گوت و خوش باش که ما گوش به احمق نکنی، حافظ هر خط خطا بود نگیریم بر رو، بر به حق باش دل با سخن حق نکنی، بر به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم، آسمان کشتی ارباب هنر میشکنم.
اگر اجازه بدین من میخواستم به یه مطلبی که شاید برای من خیلی مهمه الان یه اشاره کوتاهی داشته باشم، شاید وقت برنامه‌تون اجازه نده ولی در وقت کوتاهی میخوام خدمتتون بگم که من چون قبلا مسلمان بودم و خیلی قرآن میخوندم و سعی میکردم که خیلی به احکام و اوامر اسلامی خیلی توجه نشون بدم و تا اونجایی که وظیفه یک زن مسلمان هست اونها رو اعتقاد قلبیم بود و سعی میکردم انجامشون بدم، ولی در قرآن مفاهیم و فرمایشاتی بود که همیشه برای من پیچیده بود، سوال برانگیز بود، چیزهایی که برای من کشفش شاید ناممکن بود اگر با دیانت بهایی آشنا نمی شدم. وقتی که من با دیانت بهایی آشنا شدم و شروع کردم به مطالعه و تحقیق و مخصوصا وقتی که کتاب زیبای ایقان رو از حضرت بهاءالله خوندم، تازه یاد گرفتم که چه پیچیدگی هایی در قرآن که برای من آشکار شد و مفاهیم بر روی من باز شد که خیلی از این نظر من خوشحالم و پیشنهاد میکنم به دوستان عزیزی که دوست دارن در این راه پا بذارن و برای یافتن حقیقت بهتر هست که مطالعه کنن، تحقیق کنن، به خودشون فرصت بدن که بشنون و با مفاهیم جدید آشنا بشن.
و این شاید یکی از احکام حضرت بهاءالله رو به ما یادآوری میکنه، تحریه حقیقت، که هر مؤمنی موظف خودش مطالعه بکنه، خودش تحقیق بکنه و راه درست رو در نهایت خودش پیدا بکنه.
دقیقاً.
طاهر جان، منم خیلی لذت بردم از این مطلبی که الان گفتی. برای منم خیلی جالب بود که اینطور تونستی قرآن رو بشناسی. میدونم که فرزندتون در کلاس‌های اطفال شرکت میکرد. میخواستم اگه تجربه‌ای در این مورد، در همین مورد کلاس‌های اطفال و یا تواندهی نوجوانان داری، برامون در موردش صحبت کنی.
حتما در خدمتون خواهم بود. وقتی که پسرم در کلاس‌های اطفال شرکت کرد، یه چیزی که خیلی برای من جالب بود، وقتی که من از دور کلاس این پسرم رو نظاره می‌کردم ببینم که چه کاری انجام میده، بازی‌ها و بازی‌های گروهی که اینا داشتن خیلی توجه منو جلب می‌کرد، چون از همون ابتدا به بچه من یاد می‌داد که روحیه رقابت رو به کلی کنار بذاره و این مشارکت و کمک کردن، یاری کردن و این اگر میخواد دنیا پیشرفت کنه، اگر من میخوام من پیشرفت کنم، این مستلزم رشد دوست من هست و این خیلی برای من، یعنی واقعا احساس خیلی خوبی بهم میداد وقتی که پسرم دیگه برای برنده شدن فکر نمیکرد، به اول شدن فکر نمیکرد، به این فکر میکرد چطوری میتونن همگی با هم گروهی و تیمی یک کاری رو انجام بدن و بتونن توش موفق باشن. و خیلی برام جالب بود که تو همین کلاسا اونها رو خیلی پرورش میدادن برای صفاتهای خوب، به اونها یاد میدادن که چجوری انسان باشن، چطوری فکر بکنن و خوشبختانه خیلی مفید بود، چون میدونین در دنیای غرب زندگی کردن اگر پشتوانه ضعیفی داشته باشی، اگر روحیه ضعیفی داشته باشی، اگر تربیت ضعیفی داشتی، متاسفانه زمین می‌خوری. ولی خدا شکر که تا این مدتی که الان پسرم مثلا نوجوانی رسیده، می‌بینم که اون صفات بهش کمک کرده، اون یادگیری و اون توانمندی که به دست آورده بهش کمک کرده برای اینکه یه انسان خوب باشه.
خدا رو شکر، خوشحالیم. طاهر خانم، خاطره یا تجربه‌ای دارین که دوست داشته باشین با ما به اشتراک بذارین؟
خاطره که وقتی که انسان در یه مسیر نو در زندگی قرار میگیره، خاطرات بسیاری باهاش روبرو میشه، یعنی با اتفاقات جدید، با یادگیری‌های جدید، با چیزایی که براش چالش درست میکنه، چیزایی که نو هست و باید با براشون فکر کنی، باهاشون یه دنیای جدیدی بسازی که و چون از دنیای قبلت کلن خارج میشی و دنبال یه دنیای جدیدی وارد میشی، که خب حالا من بعد از مسئله ایمانم خب مهاجرت هم داشتم که اینها کلن زندگی منو پر از خاطره و پر از چالش و اینها کرده، ولی شاید یادم نیاد بگم، ولی یکی از چیزایی که خیلی برام مهم بود این اومدن به خارج از کشور بود، خارج از ایران، که احساس میکردم خدایا من تمام هدفم وحدت، محبت و انسانیت هست. من وارد دنیای جدیدی شدم که حتی زبانشون رو نمیدونم و چطوری میتونم با آدم ها ارتباط برقرار کنم، چطوری میتونم با اونا حتی دعا بخونم، چطوری میتونم با اونا دوستی کنم، محبت کنم و محبت اونا رو بگیرم واسه خودم، چون دوست داشتم اونا رو در کنار خودم داشته باشم. و اولین باری که جلسه دعا تشکیل دادم و دوستان جدیدی با زبان جدیدی وارد شدن، دیدم که نه، وقتی که انسان در درون روحانیات قرار میگیره، اون کلام الهی فراتر از این حرف هاست و میتونه ما با روحانیات و با این وجود، با این که زبان اونها رو نمیدونستم، تونستم باهاشون رابطه برقرار کنم، متوجه شدم که ترس بیهوده‌ای دارم و میتونم موفق بشم در ارتباط با دیگران، با دعا، با مناجات و با یادگیری های جدید.
طاهر جان، خیلی خوشحال میشیم که صحبت پایانی شما را هم بشنویم.
خیلی متشکرم که به من فرصت داد امروز در خدمتتون باشم. دوست دارم اینم بگم که من قبل از این فکر میکردم برای درست شدن دنیا باید همه مردم یه طور فکر کنن، یه کار بکنن، یه جور عمل کنن، ولی بعدم متوجه شدم که دنیایی که درش وجود داری مثل پیکر انسان هست که با اینکه همه کارهای متفاوت انجام میدن، ولی همه به اون وحدت میرسن. وحدت در کثرت رو حالا من معنیشو میفهمم. متوجه میشم با اینکه مردم میتونن عقاید مختلف داشته باشن، میتونن کارهای مختلف انجام بدن، ولی هر کسی تو دنیا میتونه با زبان خودش، با عمل خودش یه کاری رو برای خدمت به این دنیا، برای درست شدن این دنیا انجام بده. نیاز نیست که همه یه کاری کنن. و یاد این افتادم که یک باغ اگر همه گلاش یه شکل و یک رنگ باشن، مفهومی نداره و زیبایی هم نخواهد داشت. این رنگارنگی دنیاست که به اون رنگ و بو و زیبایی و چشم نوازی رو داده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که این برنامه برای دوستان عزیز مفید بوده باشه و از شما هم تشکر میکنم.
خیلی ممنون، ما هم لذت بردیم و مرسی از زمان و وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید.
خیلی ممنون و متشکرم.
خب عزیزان، همونطور که شنیدین در این قسمت در خصوص 4 اقدام اساسی یعنی جلسات دعا، کلاس‌های اطفال، حلقه‌های مطالعه و جلسات تواندهی نوجوانان و جوانان صحبت شد. و طاهر خانم از تأثیر این اقدامات در زندگی شخصیش گفت.
کوروش، طاهر جون گفت که قرار گرفتن در مسیر این اقدامات حتی در مشکلات مهاجرتش به کشوری با فرهنگی به نسبت آزاد و متفاوت تونسته کمکش کنه. برای نمونه آموزش و شناخت فضائلی که فرزندش در کلاس‌های اطفال کسب کرده تونسته اونو در مواجهه با چالش‌های زندگی در محیطی جدید متفاوت و به قول خودش باز واکسینه کنه.
درسته حاله. برای من این موضوع هم جالب بود که طاهر خانم بعد از شرکت در حلقه‌های مطالعه روحی و آشنایی با شیوه جدید و به نوع منحصر به فرد که اون رابطه استاد شاگردی جاشو به مطالعه گروهی و مشورت داده و اینکه در نهایت به اهمیت تحری حقیقت پی برده، تونسته درک و فهم خیلی بیشتر و بهتری در آثار و آیات الهی و حتی قرآن مجید که سالها مطالعه کرده بود داشته باشه.
درسته و دیدیم این مشورت رو در موضوعاتی که برای جلسات دعاشونم انتخاب میکنن دارن. و کلن چقدر خوبه که در این جلسات دعا موضوعاتی رو انتخاب میکنن و در خصوصش به شور و مشورت میپردازن و سعی میکنن در نهایت به یک مفهوم واحد برسن. خب شنونده های عزیز، خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه داستان ما در کنارتون بودیم. اگه شما هم تجربه و یا خاطره ای دارین در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق هم اگه خواستین نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. در ضمن میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنید که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاود پرژن BMS هم دارید. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
خوش برگشتین دوستان من. با وجودی که میدونم ممکنه تکراری به نظر برسه، اما اشتیاق ما برای دریافت پیام‌های شما هیچ وقت تکراری نمیشه. پس باز هم صفحات پرژن BMS رو در فیسبوک، پادکست، ساوند کلاود، تلگرام و اینستاگرام بهتون یادآوری میکنم. www.persianbms.org هم آدرس آشنای وبسایت ماست. بریم یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح رو گوش کنیم، بهتون برمیگردم.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدین. لطفاً این برنامه رو تحت هیچ شرایطی از دست ندید. سلام به شما. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی هستم و از شما میخوام که به معماران صلح شماره 13 گوش بدید. این هفته سال 1909 میلادی، پل هنری بنجامین بالو. در سال 1909 جهان شاهد این بود که باز هم دو نفر به نوبل صلح دست پیدا کنند. آگوست ماری فرانسیس بیرنارد و پل آنری بنجامین بالو. بالو در 22 نوامبر 1852 در فلش فرانسه متولد شد و در 15 می 1924 در پاریس درگذشت. او مؤسس کمیته دفاع از منافع ملی و آشتیجویی بین المللی بود، مؤسس و نماینده گروه پارلمانی فرانسه برای داوری داوطلبانه و البته عضو پارلمان فرانسه. کمیته نروژی نوبل او رو به خاطر فعالیت‌هاش و کارهای دیپلماتیکش در زمینه داوری بین‌المللی برای کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا شایسته دریافت نوبل تشخیص داد و به او این جایزه رو اهدا کرد. پل آنری فرزند یک خانواده اشرافی بود که اصل و نسبشون به صلیبیون میرسید. او فردی فوق‌العاده پر انرژی بود که شمشیربازی و قایقرانی میکرد، نقاشی رو دوست داشت و گاهی هم میکشید. او در دبیرستان فرانسوی لوی لو گراند در پاریس حقوق خوند و از سال 1876 به عنوان رایزن در بخش کنسولی وزارت امور خارجه استخدام شد و 6 سال بعد رو در مونتنگرو، ترکیه، هلند، انگلستان و تونس به عنوان نماینده فرانسه گذروند. بعد در سال 1882 معاون مدیرعامل دفتر امور خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه شد. پل در سال 1890 کاردار سفارت فرانسه تو لندن شد و نذاشت که بین فرانسه و انگلستان که به خاطر سیام با هم مشکل داشتن جنگی در بگیره. بعد در سال 1899 برای خدمت در هیئت نمایندگی فرانسه در اولین کنفرانس صلح لاهه انتخاب شد و از اون زمان به طور انحصاری برای صلح و داوری بین المللی فعالیت و تلاش کرد. شاید براتون جالب باشه که بدونین پل آنری کسی بود که باعث شد روزولت به نوبل صلح دست پیدا بکنه. اگه یادتون باشه تو برنامه هشتم گفتم که یکی از دلایل مهمی که روزولت به نوبل صلح دست پیدا کرد این بود که قبول کرد مسئله اختلاف کشورش با مکزیک رو از طریق دادگاه لاهه حل کنه و تا اون زمان هیچ قدرت بزرگی نبود که به این دادگاه پرونده‌ای رو آورده باشه. اما کسی که روزولت رو متقاعد کرد که این کارو بکنه همین پل آنری بود. او در سال 1902 رفت آمریکا، با روزولت وارد مذاکره شد و اون رو وادار کرد بپذیره دادگاه لاهه برای یک همچین پرونده‌ای بهترین راه حله و این بعدها یک موفقیت بزرگ هم در پرونده روزولت شد هم در پرونده کاری پل آنری. یه سال بعد در 1903 پل آنری یک گروه پارلمانی تشکیل داد با این هدف که به پیشرفت داوری بین المللی کمک کنه. اعضای این گروه پارلمانی شامل اعضای اتاق فرانسه و مجلس سنا بودند و طوری کنار هم قرار گرفته بودند و انتخاب شده بودند که فراجناحی باشند و نزدیکی به هیچ حزب یا گروهی نداشته باشند. خط مشی اصلی این گروه این بود که با همتایان خودشون در کشورهای دیگه به مذاکره بشینن و تا اونجایی که بتونن نظر اونها رو به داوری بین‌المللی جلب بکنن. پل آنری در طول مدتی که برای صلح فعالیت می‌کرد با سفرهایی که کرد تونست سوء تفاهم‌های بین کشورها رو از بین ببره. بین سال‌های 1903 تا 4 او در سفرهای مختلفی به انگلستان و آلمان با با نمایندگان پارلمان این کشورها ملاقات کرد و باعث شد مشکلاتی رو که این کشورها با فرانسه داشتن حل بشه و باعث آشتی اونها شد. همچنین پل آنری در سال 1905 در پاریس انجمنی رو تأسیس کرد برای آشتی جویی بین المللی که این انجمن شعبه هایی رو هم در خارج از کشور پایه‌گذاری کرد و با میانجیگری بین کشورها نمیذاش که بینشون جنگی در بگیره و حتی در خیلی از مواقع تونست یک کاری بکنه که اختلافات بینشون حل و فصل بشه. پل آنری بنجامین بالو یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1909 یکی از اولین کسایی بود که به فکر تشکیل اتحادیه اروپا افتاد. او معتقد بود اگه اتحادیه اروپا تشکیل بشه در دراز مدت میتونه مشکلاتی که در این قاره هست رو برطرف بکنه. اما خب تو این زمینه نتونست موفقیتی کسب بکنه. ولی از طرف دیگه خود پل آنری تلاش‌های زیادی رو انجام داد تا کسانی رو پیدا بکنه، حالا به عقیده من مثل خودش، که هم دیپلمات‌های قابلی باشن و هم حقوقدان‌های خوبی باشن تا از این طریق اونا مشکلات این قاره رو برطرف کنن. یه جورایی میشه گفت در واقع با اینکه او فرانسوی بود اما احساسات وطن دوستانش هیچ وقت باعث نشد که با تعصبات به مشکلات دور و بر خودش نگاه کنه. خب البته همیشه همینجوری نبود. یکی از معدود دفعاتی که احساسات وطن دوستانه بر پل آنری غلبه کرد در طول جنگ جهانی اول بود. او از تلاش فرانسه به خصوص در اقداماتی که این کشور علیه زیردریایی‌های آلمان انجام می‌داد پشتیبانی کرد. همچنین در طول جنگ خونش رو به یک بیمارستان برای مجروحین جنگی اختصاص داد و در سال 1918 آتش‌بس رو بی‌معنی دونست چون هنوز سربازای آلمانی در خاک فرانسه حضور داشتند. اما در این حال پل آنری چه در جریان جنگ و چه بعد از اون به مبارزه خودش برای رسیدن به صلح ادامه داد. او در سال 1918 به لئون بورژوا برنده جایزه نوبل صلح در سال 1920 پیوست و هم به همراه او و هم جداگونه طرح‌های مختلفی رو ارائه داد. به خصوص خیلی تلاش کرد که نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف به ویژه آلمان و فرانسه با هم دیدارهای منظمی داشته باشن و از این طریق هم با ایده های هم آشنا بشن و هم به هم نزدیکتر بشن. اما پل آنری بنجامین بالو یک ویژگی دیگه هم داشت. او نویسنده و سخنران فوق‌العاده‌ای هم بود. ترجمه می کرد، نمایشنامه می نوشت و چند کتاب تألیف کرد. یکی از نمایشنامه های او برنده جایزه آکادمی فرانسه شد در سال 1891. همچنین سخنرانی های پل آنری موضوعات مختلفی رو در بر می گرفت، از جمله فمینیست، حمل و نقل هوایی یا داوری بین المللی. ضمن اینکه از اونجایی که همسر او یه آمریکایی بود، با سخنرانی هایی که پل آنری در آمریکا کرد تبدیل شد به یک فرانسوی پیشرو در آمریکا که میخواد به حل مشکلات این کشور کمک کنه. بالاخره پل آنری در سال 1924 در پاریس در سن 72 سالگی درگذشت و دو روز بعد از مرگش آخرین سخنرانی او توسط پسرش پل در 25مین سالگرد اولین کنفرانس صلح در لاهه خونده شد. شنوندگان عزیز، شما 13مین قسمت از برنامه معماران صلح رو شنیدید. هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
به همتون خسته نباشید میگم و از اینکه هنوز همراه من هستین و برنامه ها رو دنبال میکنین متشکرم. یه چیز جالب میخوام بهتون بگم. این شعر سعدی رو یادتون هست؟ چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. چند هفته قبل به لطف یکی از دوستانم متوجه نکته جالبی شدم و اون هم این بود که بیت فردوسی با اینی که سعدی ازش نقل قول میکنه فرق داره، هرچند که به لحاظ مفهومی خیلی بهش نزدیکه. گفتم امروز که روز بزرگداشت فردوسی هست اینو با شما در میون بذارم. و اما فردوسی عزیز این مفهوم رو به این شکل بیان کرده: مکش مورکی را که روزی کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است. بسیار هم عالی. قسمت دوم نامه امروز آماده پخش هست، با هم گوش میکنیم. عالی جناب، بازم میخوام بهت قول بدم. بهت قول میدم اگه رفتم ایران تو کوچه ها قدم بزنم و حواسم رو جمع کنم ببینم کجای پیرمرد یا پیرزنی داره برای گنجشکا نون ریز میکنه. حتی اگه یکم دیر برسم هم اشکالی نداره. اگه جایی یک تعداد گنجشک رو دیدم که دور هم جمع شدن و دارن نونهای ریز شده رو با نوکهای کوچولوشون ور میچینن و نوش جون میکنن، همونجا بی حرکت میایستم. اول به احترام تو و نگاه شاعرانت و بعد به خاطر اینکه گنجشکا رو نترسونم. و خودت خوب میدونی که در اون لحظات هیچ ترانه‌ای در ذهن و قلبم مرور نمیشه بجز
ای چراغ هر بهانه، از تو روشن از تو روشن، ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من، منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه.
آخ که اگر فرصت بیشتری داشتم چقدر میتونستم از تو و از ترانه هات حرف بزنم عالی جناب. مجبورم از بین انبوه حرف های باقی مونده این ثانیه های پایانی فقط یکی رو برای گفتن انتخاب بکنم. اون هم این هست که دوست دارم بهت بگم چقدر عمیق احساس نابت رو درک میکنم وقتی در سن 19 سالگی ترانت توسط خواننده‌ای به والایی محمد نوری خونده شد و تو توسط میلیون‌ها هموطن شنیده شدی. گوارای وجودت این حس ناب. با عشق و احترامی به جاودانگی ترانه های تو به پیشگاهت اردلان سرفراز بزرگوار، تو و ترانه هایت را دوست می داریم. بهمن و دوستانش. عزیزان پرمهر، میخوام بگم اسطوره شناس ها اسطوره ها رو افکار دوران طفولیت بشر معرفی میکنن و چقدر زیاد حائز اهمیته که بدونیم چطوری فکر میکردیم و چطوری سعی میکردیم برای این همه ناشناخته معنا و مفهومی خلق کنیم. برای خودم و برای شما آرزوی آشنایی و انس و الفت بیشتر با اساطیر جهان و صد البته ایران رو دارم. اساطیری که میتونیم از طریق شاهنامه فردوسی اونها رو بهتر و عمیق‌تر بشناسیم و بفهمیم. تا شنبه آینده، بدرود.